سروش، داستان سوم از کتاب بهشت نوشته غلام حسین هرندی‌زاده. همونطور خیره به آن برگ های زرد شده مانده بودم. از وقتی قاب عکس مادرش را گذاشته بود بالای شومینه خاموش و گلدان برگ سبزی کنار اتاق را پشت پنجره جا داده بود، همه اش حواسم به آن سوی اتاق بود و نگاهم به آن گلدان گره می‌خورد. تازه کشف کرده بودم که هرچه بیشتر برگ‌های سبز با طراوت بالایی مثل یک قنچه نورس از دل ساق سر می‌کشند بیرون و آهسته آهسته پخن و بزرگ می‌شوند، برگ‌های پایینی زودتر پلاسیده و زرد می‌شوند و می‌ریزند کف سالن و آن وقت ساقه گلدان بیش از پیش لخت و دراز و بیقواره توی چشم میزند، به خصوص حالا که هوای اتاق بیش از همیشه راکد و خفه بود. به هر حال کاری نمیشد کرد. این چند روز آنقدر بادهای تند ناگهانی وزیده بود و ابرهای سیاه آنچنان آسمان را پر و خالی کرده بودند که نمیشد پنجره ها را باز گذاشت یا اصلا گلدان را برد بیرون. ناچار باید منتظر می‌ماندم تا اوضاع به روال قبل برگرده. امروز هم آسمان همچنان تاریک و روشن می‌شد و من در این فکر بودم که اگر باران بگیرد همه برنامه‌ها به هم می‌ریزد، که یکو آمد کنار من ایستاد و در راستای نگاه هم به آسمان تیره و تار پشت پنجره چشم دوخت و بعد غمناک بود. غمناک گفت: یک سال بود که خیلی عروسی داشتیم توی فامیل، پارسال هم که چند تایی زایمان، ولی امسال. ساکت شد، چرخی زد و همونطور که یک بار آمده بود زود رفت. خط سیاه لباسش هنوز توی هوا مانده بود و لرزش آخرین کلمه‌اش توی گوشم زنگ می‌زد. نگاه هم دوباره افتاد به گلدان سبز و بعد به آن قاب عکس با روبان مشکی کنارش. راست میگفت، به قول خانم بزرگ انگار امسال در صندوقچه بلا و مصیبت باز مانده بود. صدای حقحق فرو خوردهش را از توی اتاق به وضوح میشنیدم. بلند شدم و از پشت پنجره به خانه های روبرویی که تک و توک پنجره هایشون باز بود و درخت های سپیدار کنار خیابان که سر میگرداندند و برگ های نقره ایشون را از این رو به آن رو میکردند چشم دوختم. بعد لای پنجره را باز کردم و گذاشتم باد بوی خاک باران خورده را با خود بیاورد تو. میخواستم بروم توی اتاق ولی صدای جلز و بلز آب جوش کتری که سرریز میکرد و روی شعله گاز میریخت بلند شد. وقتش بود که چایی را دم کنم. بخار داغ که به صورتم خورد زیر کتری را کم کردم. روی کتری دوتا پروانه میچرخیند اند دور گل سرخ‌ها. گل سرخ ها دور تا دور حوض آبی را پر کرده بودند و یاس های زرد و بنفش شاخه های خود را تا کنار گلیمی که کف حیاط پخش شده بود دراز می کردند. گل های گلیم از لب باغچه می چرخیدند و تناز اشوه می فروختند و می رسیدند به سینی کاهو و سکنجبین، جایی که قطره های چسبناک و شیرین روی برگ های سبز کاهوها می درخشیدند و وقتی که بر لبها می نشستن تلالوی رنگارنگشان توی فضا پخش می شد. حیات خانه خانم بزرگ همیشه پر از عطر و رنگ و خنده بود، به خصوص ظهر روزهای بهاری که آفتاب همه جا را می گرفت و نقش و نگار بالای سر در اتاقها و انعکاس درخشان شیشه های زرد و قرمز و بنفش را به هم می آمیخت و با حرکتی نرم در آب حوض شناور می کرد. آن روز با اینکه می دانستم نگاهش همه اش به ماست و دارد برای من آرزو می بافد، ولی دلم نیامده بود بهار نارنج های خیس خورده را همونطور در دست هایم نگه دارم و زیر نگاه او ریخته بودمشان توی بغل شیرین و از آن روز سرخی شرمگین گونه هایش که پر از شبنم شده بود در خاطرم مانده بود. حالا دوباره سرخی گونه های خیسش پیش چشمم بود و حقحق گریش را از توی اتاق می شنیدم، انگار قلبم داشت فشرده می شد. به جای برگه های سیاه چای گلبرگ های زرد چتری رازیانه ها را پرپر کردم و همراه با گلبرگ های بنفش گلگاو زبان ریختم توی قوری و آبجوش را سرازیر کردم روی آن. هنوز قوری را نگذارده روی کتر، مشامم از بوی گس و تند انباشته شد و های هوی باد در گوشم پیچید. باد تند و ناآرام می‌وزید و خود را به پنجره ها می‌کوبید. آب کتری هم جوش آمده بود و بیش از پیش بخارش را به قوری می‌زد و قطره‌های آب را دور تا دور گردی آن می‌نشاند. دور تا دور هر کسی را در جایی که خودش معین کرده بود نشانده بود. همه بودند، از بچه‌ها و نوه‌ها و نتیجه‌ها. وسط اتاق ظرف‌های نقل و آجیل و گز و شیرینی را چیده بود و دور تا دور دیس‌های انار و هندوانه را. کنار دست هر کس یک پیش دستی بود با کارد و چنگالی براق که دستمالی گلدوزی شده در کنارش داشت با نشان کوچکی از حروف اول اسم هر کس، و در این میان تنها ما دو نفر بودیم که یک دستمال داشتیم با دو اسم. برگشتم و رفتم توی اتاق و دستمال را به طرفش دراز کردم و منتظر ماندم تا از دستم کشید و صورتش را پشتان پنهان کرد. پوچه، خالیه، بی خود و بی معنی. صدایش می لرزید، گونه هایش گلی شده بود و دستمال مچاله و خیس. با پشت دست چشم های پفالود و سرخش را پاک کرد و رویش را برگرداند. نشستم کنارش و دستش را گرفتم توی دستم. گفت این همه برو بیا برای چی؟ که چی؟ درخت ها تازه داشتن شکوفه می دادند و کوه ها تا نصف سفید بوش شده بودند که آمده بودند سراغ ما. رفته بودیم به سمت کوچه باغ های اطراف تا لابلای سبزه ها قنچه های گرد و سرخ شقایق را ببینیم که او هم همین را گفته بود. این همه برو بیا که چی؟ برای کی؟ از همین جاهاست که خودمان را فراموش میکنیم، هم دیگر را نمیبینیم و اصلا زندگی از یادمان میرود. هرچند شماها خوب به هم رسیده اید، ولی اول زندگی ما هم مثل شما بود. 3 سال اول ازدواج را ما هم از خانه و شهر و خانواده هایمان دور بودیم. مأموریت شغلی بود، صبح‌ها با صدای خروس‌ها پا می‌شدیم، شب‌ها هم فانوس بود و گرگر هیزم و چای تنوری و زوزه گرگ‌ها. بعد خندیده بود و گفته بود، پیرزن صاحب خانه من هم ورد زبانش بود که زن و شوهر وقتی با هم زندگیشان را بسازند، تار و پودشان به هم بافته می‌شود. نگاه هم به موهای بلندش افتاد و حلقه مویی که توی پیشانیش افتاده بود. سرم را تکیه دادم به صندلی که روی آن 2 تا میل بافتنی بلند توی کامبای آبی رنگ فرو رفته بود. پلیبر آبی دست باف را گرفته بود طرف من، که این هم یک شاهکار دیگر برای داماد عزیزم. جای مامان خالی که بچه من را ببیند. گفتم میبیند، مطمئن باش دارد میبیند. دستش را آرام از دستم کشید بیرون و رویش را برگرداند، ولی دیدم که از کناره صورتش اشک‌ها می‌ریختند پایین. میخواستم آرام بلند شوم و بروم بیرون که یک هم مستقیم رو کرد به من و چشم‌های خیسش را دوخت به من. بوی جوشیدگی پیچیده بود توی هوا. صبر کردم تا چیزی بگوید اما نگفت. آب دهانش را قورت داد و دوباره رویش را برگردان. کاش یک حرف میزد، چیزی میگفت و دق و دلیش را خالی میکرد. نگاهش کردم، چشم دوخته بود به کنج دیوار و پلک هم نمیزد. باز بوی جوشیدگی آمد. یک بار به یاد قوری افتادم، تند بلند شدم و رفتم به طرف آشپزخانه. محتویات قوری را نمی‌شد خورد. بوی جوشیدگی و تلخیش آدم را خفه می‌کرد. خالیش کردم پای گلدان برگ سبز، برای آن خوب بود. لابلای برگ‌های زرد پای گلدان یک کرم خاکی دراز خزید زیر خاکه برگ‌ها و ناپدید شد. قوری را شستم و دوباره گلگاو زبان‌ها را ریختم تویش با گلبرگ‌های پرپر شده رازیانه و تا آب کتری دوباره جوش بیاید همانجا منتظر ماندم. تکیه داده بودم به یخچال و کف پاهایم روی سرامیک های سرد مورمور می شد. تا کی باید در بند این سوز و سرمای زمستانی اسیر می ماندم؟ تا کی این اشعه های سوزان می خواست آتش بزند به جان ما؟ نگاه کردم به ساعت. دیر بود، خیلی دیر. حتی اگر همین حالا راه می افتادیم سر وقت نمی رسیدیم. حداقل یک ساعت راه بود تا سر خاک. آسمان پر بود از ابرهای تیره و تار و اگر باران می گرفت که دیگر همه چیز به هم می ریخت. آب کتری جوش آمده بود. شیر کتری را باز کردم و آب جوش را دوباره ریختم توی قوری و زیر کتری را زیاد کردم و لای پنجره را باز گذاشتم. باد می آمد و پرده سفید تور دوزی شده را تکان تکان می داد. باد گوشه لباس سفید تور دوزی شده اش را تکان می داد و توی حوض دوتا ماهی قرمز رنگ بزرگ چرخ می زدن. حیات را آب پاشیده بودند و مهمان ها پشت سر هم داشتند می آمدن. توی اتاق پنج دری سفره عقد را انداخته بودند. خانم بزرگ و مادر دو نفری ترتیب همه چیز را داده بودم. بوی عطر یازها خانه را برداشته بود و گردن بند یادگار خانوادگی را تازه انداخته بودند گردنش. حالا پایین چشمهایش گود افتاده و سفید شده بود. فنجان گلگاو زبان را همراه با نبات گذاشتم جلویش و همش زدم تا بویش بلند شود. یکی از گلبرگهای رازیانه همونطور روی جوشانده مانده بود و چرخ می‌خورد. پلکم نزد. دوباره یواش دستش را گرفتم و گفتم یادت می‌آید آن شب دستت را که گذاشت توی دستم چه گفت؟ رویش را گرداند و سرش را یک بار گذاشت روی دستهایش و هیچ نگفت. پشیمان شدم. این چه حرفی بود این موقع؟ فنجان را گرفتم جلوی رویش. بخور، برایت خوب است. تا سروش بیدار نشده پاشو یک دوش بگیر، لباست را بپوش، کارهایت را بکن تا برویم. خوب نیست دیر برسیم، همه می آیند. سرش را بلند کرد و نگاه هم کرد و باز خیره به کنج دیوار ماند. دو خط باری که خیز روی صورتش جا گذاشته بود. کلافه شده بودم. فنجان را به زور بردم نزدیک لبهاش. سرش را برگرداند. لجم در آمده بود دیگر. بلند شدم و فنجان خودم را برداشتم و آمدم بیرون. توی حال نشستم روی کاناپه و نفسی عمیق کشیدم و بعد همونطور که چشم دوخته بودم به آن برگ‌های زرد و برگ‌های قنچه مانندی که آهسته آهسته می‌خواستند از کنار ساق سر در بیاورند دستم را آرام بردم به طرف فنجان که یک هو دستم خورد به لبه آن و فنجان وارونه شد و جوشانده داغ سرازیر شد روی می. تا آمدم به خودم بیایم فنجان هم افتاد روی سرامیک ها و خورد شد. مانده بودم چه کار کنم که یک صدای سروش هم بلند شد. دیگر همه چیز تکمیل بود و هیچ کاری هم نمی شد کرد. بلند شدم و با احتیاط رفتم توی اتاق. سروش را از روی تختش بلند کردم و آرام گرداندمش ولی ساکت نمی شد. گوشه چشمهایش قطره های عشق برق می زد. دلم سوخت. تکانش دادم ولی فایده ای نداشت. نگران خورده های فنجان شکسته توی حال بودم ولی سروش دست بردار نبود. باز دور اتاق گرداندمش و تکانش دادم ولی فایده ای نداشت. انگار دلم داشت رنده می شد. بردمش توی آن اتاق. می خواستم بگذارمش توی بغل مادرش که همونطور نشسته بود رو به دیوار ولی دلم نیامد. بردمش توی حال. خورده های فنجان پخش بود. روی میز لک افتاده بود و سرامیک ها هم رنگ گرفته بود. صدای سروش پخش می شد توی فضا و به در و دیوار می خورد و باز بر می گشت توی مغزم. رفتم به طرف پنجره و آن را باز کردم و بیرون را نشانش دادم. آدم های توی خیابان سربالا می کردند و به ما چشم می دوختند. به نظرم آمد یک نفر از خانه روبروی آن طرف خیابان پنجره ها را بست. باد تندی می وزید. هوا روشن شده بود. شاید ابرها داشتند پراکنده می شدند. سروش دیگر داشت صدایش می گرفت و به سرفه افتاده بود. نگاهش کردم. چشمهایش سرخ شده بود و صورتش خیس خیس بود. خیلی هم بیراه نبود حرفهایش. تا یک کمی اوضاع آرام می شود و می آیی آرام بگیری یک اتفاق ناگوار حالت را می گیرد. تا می آیی دل ببندی به یک نفر باید دل بکنی. خب پس چه ارزشی داشت این زندگی ما؟ شاید واقعا بیراه نمی گفت که همه چیز پوچ و بیهوده و بی خود است. می خواستم پنجره را ببندم و برگردم طرف حال که یکو انگار دستی سبک سروش را بغل زد و چسباند به سینه‌اش. نگاهش کردم، صورت دوتایشان سرخ بود، سفت هم دیگر را بغل کرده بودند و اشکهایشان توی هم قاطی می شد. نشستم کنار گلدان برگ سبز کنار پنجره و نگاهم افتاد به آن غنچه سبز که از توی ساق داشت می آمد بیرون. هنوز بوی رازیانه ها از توی گلدان پخش می شد در هوا. آن دو هم آمدن نشستن پهلوی من. سروش افتاده بود به سکسکه ولی دیگر گریه نمی کرد. دست گذاشتم روی سر و شانه‌اش و بازویش را بوسیدم. رویش را برگرداند، نگاهی کرد و با همون چشمهای اشک‌آلودش لبخند زد. یک بار باد پنجره را کوبید به هم و تا برگشتم که به بندمش، خورشید از پشت ابرها پر نور و درخشان خودش را نشان داد و اشعه طلاییش را تاباند به شیشه ها، انگار که شعله های آتش زبانه می کشیدند.